الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بررسی مقتضای اصل در بحث تطهیر مخرج باب آنچه تا به حال بحث کردیم مربوط بود به نصوصی که درباره مسئله مورد بحث آمده است. جمع بین نصوص بیان شد و مطلبی که در نهایت اعلام شد همان بود که گفته شد غسل مخرج بول مرتین واجب و لازم است طبق آنچه که در متن آمده است، هرچند افضل غسل ثلاث مرات هست بر اساس روایت زراره. اما فرض کنیم نصوص برای ما روشن نشد و اطلاقات از یک سو و روایات مخیده از یک سو مخید هستند و از سوی دیگر از لحاظ استحکام و اعتبار در حد نصوص مطلقه قرار ندارند. اگر کار ما منتهی شد به جایی که بگیم از نصوص نتوانستیم حکم را استخراج کنیم، به اصول مراجعه کنیم مقتضای اصل چیست. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 357 و 358 می فرماید که اگر تنزل بکنیم و بگیم که دلالت نصوص در مسئله کافی نیست، اصلی که اینجا وجود دارد استصحاب هست، استصحاب نجاست. منتها استصحاب نجاست از باب استصحاب حکم کلی است. استصحاب در شبهات حکمی به ذهنتون حفظ کنید بسپارید، مثل جدول ضربی. استصحاب در شبهات حکمی بر مبنای مشهور درست است. مشهور قائلا به اجرای استصحاب در شبهات حکمیه. دلیلم همان که گفتیم اطلاق ادله استصحاب است، نیاز به چیزی دیگر نداریم. اما صاحب جواهر و سیدنا استاد می‌فرمایند که استصحاب در شبهه حکمیه معارض است، همیشه معارض است به استصحاب عدم جهل. این مطلب در خود جواهر در ضمن بحث‌های فقهی آمده، ایشان کتاب اصول مستقل ندارد صاحب جواهر، اما سیدنا استاد مکرر این مطلب رو اعلام فرموده هم. از اساتذه متأخرین اگر خواسته باشید رأی سیدون الشهید سعد در این رابطه که حقیر یعنی بنده حقیر خدا حضوراً و شفاهاً از ایشان استفاده کردن در کتبش ندیدم، در مؤلفاتش ندیدم. در جلسه حضوری بیاد دارم که ایشان فرمودن استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری می شود و اون نکته را هم در ذهنتان همیشه زنده نگه دارید که سیدون الاستاد که می فرماید جاری نمی شود معارض هست. معارض با چه اصلی است؟ با اصل عدم جهل. اصل عدم جهل چه اصلی است؟ احسن تو، اصل عدم ازلی است. اصل عدم ازلی و استثناء عدم ازلی یکی، و اصل عدم ازلی مورد اختلاف نظر هست که براتون گفته بودم در ذهنتون بازم به سفاری که محقق نائینی میگد استصحاب عدم ازلی جاری نیست و محقق خراسانی و سیدان الاستاد میگد جاری هست. امام خمینی هم قدس الله نفسه زکیه رأیش مطابق است و رأی محقق نائینی. و ما اشکالی که در باره استصحاب عدم ازلی داشتیم، اصل عدم ازلی چه بود؟ یادتونه دیگه، دو تا اشکال بود. آقای سامانی چه بود اشکال ما؟ برای شما گفته بودیم. آقای آمودی چه بود اشکالات؟ اشکال دو تا اشکال وجود داشت که گفتیم استصحاب عدم ازلی جاری نیست. یک اشکالش رو محقق نائینی می فرماید، میاد که استصحاب عدم ازلی مثبت می شود. اشکال دوم چه بود؟ اشکال دوم احسن تو، ادله استصحاب انصراف دارد به این عدم هایی که در دسترس ماست، نه به اون عدم ازلی. اون عدم ازلی از قلمرو ادله بیرون است. بسیار خوب، برابر این در مسئله طبق مبنای مشهور یک بار تطهیر به عمل آمد. شک میکنیم که تطهیر وجود گرفت یا وجود نگرفت، یقین به نجاست داشتیم و استصحاب نجاست جاری می شود. اما بر مبنای سید می فرماید که ما چون قائل به استصحاب در شبهه حکمیه نیستیم، ایشان و صاحب جواهر، لذا میگیم این استصحاب جاری نیست. استصحاب که جاری نبود طبیعتا میفرماید که اصالت و طهارت جاری میشود و همون مطلبی که دیروز گفتیم منتهی میشود بحث به رأی صاحب جواهر که اقوا اکتفای به مره واحده هست. اصل احوت غسل مرتین هست. اما تحقیق این است که بگید ما از خود شما یاد گرفتیم و آموختیم که اصالت و طهارت جاش کجا بود؟ در مورد شک در طهارت بود، نه در مورد شک در تطهیر. فرق است بین شک در طهارت و شک در تطهیر. اگر شک در طهارت بود، الارضی مهیئ جاهز لاجراء قاعده الطهاره بتمامها و کمالها. اما اگر شک در تطهیر بود. اینجا جا داره قاعده طهارت وجود نداره، سابقه نجاست هست. الان شک میکنیم که تطهیر وجود گرفته یا نگرفته است، جا برای قاعده طهارت نیست. استصحاب حاکم است بر قاعده طهارت. بر فرضی که استصحابم گفتیم در شبهه حکمیه جاری نشود، بازم شک در تطهیر است. شک در تطهیر که مورد قاعده طهارت نمی‌شود. ما الان شک داریم که این تطهیر تطهیر هست یا نیست، می‌رود تحت عنوان اون قاعده‌ای که محقق نائینی می‌فرمود. چه بود؟ عنوان وجودی که دارای اثر شرعی باشد باید احراز بشود. عنوان مشکوک موضوع اثر نخواهد بود. تطهیر مشکوک موضوع اثر نیست، موردی نیست که به آن تطهیر اثر داده شود. این نسبت به مقتضای اصل. بعد از که مقتضای اصل هم گفته شد، نتیجتاً طبق مقتضای اصل حکم همان است که در متن آمده است. با یک بار تطهیر شک در تطهیر میکنیم، استصحاب نجاست. برفرض که استصحاب نجاست رو هم اشکال بکنیم، بازم شک در تطهیر از شک در تطهیر چه بود؟ جمله رو کامل کنید. احسن. شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر هست. شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر هست. نتیجه همون شد که در متن آورده بود.
اما از داره اجرای اصل آیا در اصالت و طهارت صرف اینکه اصالت طهارده اثر عملی هم داره؟ چون اصالت عملی اون اصل عملی در اون چیز باید باید بودن جاری بشه، اجرای تحقیق باید.
بله
اثر عملی نداره اصل طهارت.
بله منظور آقای خلیلی را اگر فهمیده باشم این باشد، ایشان به یک قاعده باید اشاره کند و آن این است که هر کجا که اصل جاری بشود، از شرایط صحت اجرای اصل این است که اصل دارای اثر باشد. اگر اصل اثر نداشته باشد، شرایط صحت اجرا محقق نیست. من زبان حال ایشان میگم. و بعدم که اینجوری باشد، حالا اینو تطبیق میکنن، میفرماین که در شک در تطهیر اگر اصل جاری بکنیم اثری دارد یا ندارد؟
اثر عملی دارد؟
بله.
اثر طهارت ندارد؟
بله. در طهارت هم اثر عملیش اینه که اولا در اصالت و طهارت که قاعده طهارت می شود یا اصل تنزیلی اثر دارد، اثرش اکتفا به مره واحد است، عدم وجوب مره ثانیه.
اون هم طهارت میشه که تطهیر
است. اون اگر اصالت و طهارت جاری کردیم، نتیجه اصالت و طهارت و اثر عملیش این است که یک بار تطهیر کافی است و بار دوم لازم نیست. این اصل
اولی میشه مقدمه اصل دومی.
این اصالت و طهارت است. اصل طهارت اگر جاری شد دیگه اصالت و نجاست نیست. اگر اصالت و نجاست یا استصحاب نجاست جاری شد که نتیجهش میشد که اون یک مره کافی نبوده، مره دوم هم لازم است، مطلب درست است و شما هم احسنتم در بحث قبلی هم خواندیم که تصدیق دو مرحله داره، تصدیق ابتدایی و تصدیق واقعی. بنده حقیر فرمانش شما را تصدیق ابتدایی کردم، جزاکم الله خیر الجزا. اما تطهیر مخرج غائط، عبارت را بخوانیم، میفرماید که و فی مخرج البله، میفرماید ولا فرق بین الذکر والانثی والخنثی کما لا فرق بین المخرج الطبیعی و غیره معتادا او غیر معتاد. ترجمه رو که میفهمیم، حکم فرق نمی کند، بول باید مخرج بول بالماء مرتین تغسیل بشود، مخرج طبیعی باشد یا غیر طبیعی. لل اطلاق، اطلاق دلیل در این موارد فرقی قائل نیست و همینطور بین ذکر و انثی هم فرقی قائل نیست. بعد میفرماید که و فی مخرج الغائط مخیر بین الماء والمسح بالاحجار او الخرق ان لم يعتد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء والا تعین الماء. می‌فرماید درباره تطهیر مخرج غائط مکلف مخیر است بین این که با آب شستشو کند یا با احجار، با احجار سگانه، با سه تا حجر محل را پاک و مسح کند، یا با پارچه ای، کهنه پارچه ای. اگر از خود مخرج در محیط اطراف تعدی و درگیری به وجود نیامده باشد و الا تعین الماء، باید با آب شستشو کرد. این مطلبی که گفته شده است که مخرج غایت باید، مخرج غایت باید تطهیر بشود، ولیکن در عملیات تطهیر مکلف مخیر است بین احجار و شستشوی با آب. این فتوای متن بود. اما در نصوص که مراجعه کنیم میبینیم مطلب به گونه دیگری آمده است. کتاب وسائل جلد یک باب نه از ابواب احکام خلوت، حدیث شماره یک، صحیحه زراره، سند و قبلا خوانده ایم، عن الامام الباقر علیه السلام تا به اینجا که میرسد و یجزی که من الاستنجا ثلاثه و احجار بذالک جرت سنه من رسول الله صلی الله علیه و آله و اما البول فانه لابد من غسله. این مطلب که میبینیم تطهیر مخرج مخرج غایت که همان استنجای به معنای واقعی است که از نجع گرفته شده است، به طور مشخص ثلاثه و احجار آمده است. مخیر بودن رو از کجا میفهمیم؟ اینجا که حکم در مقام نص در مقام بیان حکم است و حکم تطهیر بول را هم بیان کرده است که با غسل می شود. می فرماید استنجا با ثلاثه احجار. باید بریم ثابت کنیم که استنجا به توسط ماء و آب هم کار ممکن است. باب 13 از همین ابواب احکام خلوت، حدیث شماره 1 به مسلک ما صحیحه عبدالله ابن مغیره، به مسلک سید حسنه محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن المغیره که عبدالله ابن مغیره از اصحاب اجماع هست، عن ابی الحسن علیه السلام. ابی الحسن اگر مطلق آمد، ابی الحسن اول هست، امام کاظم علیه السلام. قال قلت له للاستنجاء حد، آیا استنجاء حدی دارد؟ استنجاء به معنای کلمه فقط تغسیل مخرج غائط است. قال لا، ينقى ما ثمته، حد ندارد ولی باید پاک بشود آنچه اونجا هست. قلت ينقى ما ثمته ويبقى الريح. سؤال دوم، آنجا آنچه از آلودگی هست پاک می شود ولی ریح و عفونتش باقی است. قال الريح لا ينظر اليها، به ریحی که در منطقه هست توجهی به عمل نمیاد، مورد توجه نیست. از این حدیث شریف مطلب اولی که استفاده کردیم این بود که در باره استنجا حدی و ملاکی که برای استنجا گفته شده است چه باشد؟ نقاء و پاکی است، پاک بشود.
سوال عین
احسن، ولو با آب باشد، باید
نقاء رو قبلا معروف بگیر، یعنی زبان عین.
بله، قبلا معنا شده است زوال عین و اثر. عین یعنی حجم قابل رؤیت، اثر یعنی اجزاء صغار. پس معنای استنجا چه شد؟ معنای استنجا پاکی و پاکیزگی. این پاکی و پاکیزگی دیگه اختصاص به این ندارد که به توسط احجار باشد، به توسط آب بهترم شاید بشود انجام گرفت. بنابراین سه تا مطلب ما از این حدیث استفاده کردیم. یک، استنجا در اینجا به معنای تطهیر واقعی است، یعنی ازاله عین و اثر نجاست. اعتباری نیست که به اعتبار شر باشد که این مقدار آب بریزید مثل مخرج بول. اینجا تطهیر، تطهیر واقعی است، یعنی پاک بشود محل. با احجار باشد یا با آب، این یه مطلب. مطلب اول نقا بود، مطلب دوم اطلاق، مطلب سوم بقاء ریح، اشکالی ندارد. بعد از که این مطلب رو گفتیم مراجعه میکنیم به نصوص دیگر. روایت شماره 28 و 29 در باب عفوان، باب 28 و باب 29 همین ابواب، هر دو هم روایت اول باب 28 روایت اول موثقه هست، موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وإن خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل. به طور واضح مقصدی را که دنبال میکردیم از این حدیث استفاده شد. کجا بود؟ ولم فإنما بله گفتش که و این خرج من مقعدته شیئون ولم یبن فإنما علیه ان یغسل المقعده. پس درباره مخرج غائط غسل هم آمده است. اختصاص به مذهب احجار ندارد. این از یک سو. ازف الازالک کتاب همین رسائل جلد اول باب اول از کتاب طهارت نصوصی که درباره مطهریت آب آمده است که اطلاقش در حدی است که هر متنجسی را تطهیر میکند، اطلاقا متنجس ان بولن باشد یا ان غائطن. یکی از این متناش این است که میفرماید کل ما انطاهر، تا به آنجا که فرموده است الماء یطهر ولا یطهر، که در معناش هم بحث داشتیم و گفتیم اطلاق مطهریت ما هم میتواند به ما کمک کند که درباره تطهیر مخرج بول، درباره تطهیر مخرج بول مکلف مخیر است بین تطهیر به آب و تطهیر به احجار. بله، این مطلبی که گفتیم صاحب محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع جلد یک صفحه 18 می‌فرماید که یکفی الاحجار الثلاث والاحضل الماء و بالماء، عبارت این است و بالماء افضل و الجمع اکمل. می فرماید اگر تطهیر مخرج غائط هم به توسط آب انجام شود افضل است. خب این فتوای مشهور بود و دارای اعتبار. برای شما گفته بودم که متن شرایع همان رأی مشهور، متن لمعه و شرایع مطابق رأی مشهور است. هر کجا خلاف مشهور باشد تذکر میدهد. بعد صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات این مطلب از لحاظ ادله استناد دارد به اجماع و نصوص. کتاب جواهر جلد 2 صفحه 33 می فرماید این مطلبی را که محقق فرموده اند که بالماء افضل مورد اجماع منقول هست و مضافاً بر آن اجماع منقول که خود اجماع منقول اینجا میتوند کافی باشد. اگر به ذهنتون سپرده باشید درباره اجماع منقول ما یه دونه مطلب داشتیم که به ذهن ثبت کنید و اون چه بود که اجماع منقول از اعتبار نهائیاً ساقط نیست و بحث که می شود اشکالی که به اجماع منقول می شود این است که میگیم اجماع منقول یک دلیل کامل نیست و اما از اعتباری و خوردار هست و یک دونه مزیت هم دارد اجماع منقول. می دونی چیه؟ بله، مزیتش این است که اجماع منقول اجماع اندل قدماست، نقل میشه در تاریخ بعد، اندل قدماست، اجماع اندل قدما دیگه از یک استحکام و یک متانت خاصی برخوردار هست، لذا اجماع منقول رو دست کم نگیریم. بحث که بکنید آقای حسینی درباره نقلش بحث کنید که صحت نقل دارد یا ندارد، که صاحب جواهر می فرماید الاجماع به قسمیه، منظور از قسمیه چی چیه؟ اما حسن منقول نیست. بله، ابتدا این تلقی من نقلش، احسن تو، نقلش به خبر واحد است یا مستفیض و متواتر. بنابراین اجماع منقول اولا که اشاره شد که ما در بحث اصول میگیم اجماع منقول اعتبار ندارد، الان توجه کردیم که نه، اجماع منقول عدد کمی نیست و ثانیاً در مورد افضل بودن، موردی است که اجماع منقول میتوند اون مورد را پشتیبانی کند، افضلیت است، اصل حکم نیست، افضلیت است. برای افضلیت گویا استحباب استشمام می شود، پشتوانه در حد اجماع منقول کاملا کافی است. این اولا، و ثانیا همان محقق صاحب جواهر می فرماید للاجماع المنقول و لروایت مسعدت ابن زیاد کتاب وسائل جلد یک همان باب 9 از ابواب احکام خلوت حدیث شماره 3 سند موثقه عن مسعدت ابن زیاد عن جعفر عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لبعض نسائه مری نساء المؤمنین ان یستنجین بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير. مری امر کن زنها و بانوان مؤمنین را که استنجا بکنند به آب و خوب استنجا بکنن، یبالغن، که که اون استنجای به آب پاک کننده محل و اطراف محل و مخرج هست و پاک کننده بواسیر هست. از این حدیث که ملاکش هم علت تعلیل هم شده است این مطلب به دست میاد که افضل تطهیر به آب هست، یعنی استنجای به آب افضل میتواند باشد. تا به اینجا افضلیت رو ثابت کردیم، اما اگر بخواهیم مطلب دوم رو هم در نظر بگیریم که کامل بشود چه بود؟ والجمع و اکمل. احتمال جهت کافی نیست، جهت باید احراز بشود. احتمال جهت مساوی با عدم جهت هست، باید جهت اثبات بشود. به حضور شما عنایت کنید در مورد والجمع و اکمل که فرمون جمع اکمل است. از کجا میگیم اکمل است؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که این مطلب یعنی جمع بین تطهیر به آب و تطهیر به احجار اکمل است، باز هم اجماعا به اجماع تمسک می کند که این اجماع می تواند دلیل باشد برای اکمل بودن، هرچند این اکمل بودن یک امر واقعی هم هست، یزید و قوتن، که این اکمل بودن امر واقعی است با احجار و با آب. بعد ایشان می فرماید که مؤیدی در این رابطه هم داریم، روایتی است مرفوعه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن بعض اصحابنا رفعه الى ابی عبدالله، برای شما گفته بودم که مرسله و مرفوعه فرقش این است که در انتهای سند مرفوعه کلمه رفعه باید داشته باشد. رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام قال جرت سنت فی الاستنجاء به سلاست احجار ابکار و یتبع بالماء، جمع بین سلاست احجار و با تغسیل به وسیله آب. این جرت سنت در حد یک حدیث مرفوعه میتواند مطلب را به عنوان یک مطلبی که مطلوب کامل شرع باشد اعلام بکند. فتبین لنا ان الجمع اکمل واقعا اجماعا و نصا. سلامتی آن آمزه ها سلامت خط کنند.